بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 111 هم از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. ما از دو جلسه قبل بحث اصول حاکم بر حقوق جزا رو در کشورمون شروع کردیم به بحث و گفتیم که این اصول بسیار مهم هست و پایه و بنای حقوق جزا رو تشکیل میده و خیلی جاها در مواقعی که ما به بنبست میخوریم این اصل یا این اصول میتونه ما رو کمک بکنه برای اینکه از اون بنبست خارج بشیم و به نتیجه برسیم. بنابراین به صورت عمقی میبایستی این اصول نهادینه بشه در ذهن شما. این اصول رو ما 9 تا احصا کردیم. اولین اصلی که خدمتون عرض کردیم اصل صلاحیت سرزمینی بود. خیلی ساده و روان بخوایم صلاحیت سرزمینی رو خدمتون بگیم که البته قبلا توضیح داده شد، این بود که آقا جان اگه تو سرزمین من جرمی انجام دادی، هر کی میخوای باش، میخوای تبعی ایران باش، میخوای تبعی خارج از کشور باشی، تو سرزمین من در قلمرو سرزمینی، در قلمرو زمینی، دریایی و هوایی مملکت من جمهوری اسلامی ایران جرمی انجام دادی، مجازاتت میکنم، مطابق با قانون من در محاکم کشور من محاکمه میشی و مجازات میشی. با کسی هم رو درباسی نداریم. این رو بهش میگن اصل صلاحیت سرزمینی، که البته استثناءاتی هم داشت که توضیحاتش رو در جلسه 109 خدمتون گفتیم و یک مصداق جرائم مقید و جرائم مرکب هم بود که توضیحش رو دادیم، دیگه نیازی به توضیح اضافه نیست. ولی دومین اصلی که رفتیم سراغش اصل صلاحیت واقعی بود که بهش اصل حمایتی یا حفاظتی هم میگن، ولی بیشتر به نام همین صلاحیت واقعی معروف هستش. و گفتیم این اصل چی میگه؟ حرفش اینه، میگه آقا جان یه سری از جرائم هستن که برای من جمهوری اسلامی ایران اونقدر مهمن که حتی اگه تو کشور خارجی خارج از قلمرو مرزهای من صورت بگیره، حتی تماماً در خارج از قلمرو مرزهای من صورت بگیره، قلمرو سرزمین و حاکمیت من قرار بگیره، توسط هر کی میخواد باشه، چه ایرانی چه غیر ایرانی، من جمهوری اسلامی ایران محاکمش میکنم شخص رو و میبایستی به این جرم رسیدگی بکنم، مطابق مرتکب اون جرم، مطابق با قانون من جمهوری اسلامی در دادگاه محاکمه میشه و مجازات میشه. این جرایم چیا بودن؟ در 5 بند براتون احصا کردیم. جرایم بسیار مهمی که برای جمهوری اسلامی آنقدر مهمه که میگه من واقعا نسبت به اینها صلاحیت دارم، از لحاظ امنیتی و حفاظتی من نسبت به این جرایم صلاحیت دارم و من باید فقط رسیدگی بکنم. یک نکته مهمی که در صلاحیت واقعی گفتیم اینه که این جرم حتما میبایستی در خارج از کشور حادث بشه. این 5 این جرائمی که در این 5 بند گفتیم حتما باید خارج از کشور واقع بشه که پای صلاحیت واقعی باز بشه. چرا؟ چون اگر داخل سرزمین خود جمهوری اسلامی واقع بشه که دیگه اصل صلاحیت سرزمینی جاری میشه، ولی اگر خارج از کشور واقع بشه، هر جای دنیا که باشه، صلاحیت واقعی جاری میشه و پای صلاحیت واقعی وسط هستش. نکته مهم دیگری که گفتیم که حتی اگر اینقدر این جرم‌ها برای من، این 5 بند، جرایمی که در این 5 بند هست، برای من جمهوری اسلامی مهمه، که حتی اگر مرتکبش توی اون کشور خارجی دستگیر بشه بابت همین جرم، محاکمه بشه، مجازات بشه، باز من کاری به اینا ندارم، محاکمش میکنم، من مجازاتش میکنم. و معجزات رو براش اجرا میکنم. تنها ارفاقی که بهش میکردم این بود که اگه مجازاتش تعزیری بود و تطابق داشت با مجازاتی که توی اون کشور بهش دادن، اگه محکومیتش تازه اجرا شده بود تطابق داشت، میام قاعده احتساب رو جاری میکنم، اونم فقط تو تعزیری. دقت میکنید؟ میام قاعده احتساب رو جاری میکنم و الا اگر نباشه که اصلا مجازاتش با مجازات من ایران متفاوت باشه، اصلا کیفیت احتساب مشخص نیست و بنابراین من احتساب رو دیگه جاری نمی کنم. اگه مجازاتش اساسا تعزیری نباشه، حالا تازه اگه تعزیری باشه و با من تطابق نکنه که مشخص نیست، عرض کردیم ساکته، اما اگه تعزیری نباشه که دیگه به طریق اولا، مثلا اگه حدی باشه، اصلا من دیگه قاعده احتسابم، حتی اون ارفاقم که قرار بود بهش بکنم هم دیگه نمی کنم. یه نکته مهم دیگه هم بگم خدمتون، نکته ظریف و مهمی که جلسه قبلی شاید خدمتون عرض نکردم، اونم اینه که جالبه تو صلاحیت واقعی بچه حتما نیاز نیست که مرتکبی که این پنج بند جرم رو انجام داده حتما تو ایران یافت بشه یا به ایران دیپورت بشه، بازگردونده بشه. خیر، همین که این جرم توسط شخصی چه ایرانی چه خارجی در خارج واقع شد، دادگاه ایران میتونه غیابی نسبت به رسیدگی و محاکمه اقدام بکنه، مجازات تعیین کنه، حتی اگه مرتکب در ایران یافت نشه و به ایران هم اعاده نشه. که البته خب این با حقوق دفاعی متهم همخوانی نداره، ولی خب رأی غیابی صادر میشه و بعدن حالا ممکنه مزایای واخواهی رو قطعا خواهد داشت، ولی اینقدر این جرم برای ما مهمه و صلاحیت واقعی اینقدر دست رو باز گذاشتیم که آقا غیابی محاکمش کن، نیازی نیست تو ایران بیاد که صلاحیت واقعی جاری بشه، نیازی نیست تو ایران دستگیر بشه، یافت بشه که بخوای محاکمش بکنی صلاحیتت شروع بشه. ولی اینم بگم، در حاشیه بگم، در پرانتز بگم که تو عمل خیلی جرم داره علیه جمهوری اسلامی ایران خارج از کشور توسط حالا چه ایرانی چه خارجی، همین مصداق پنج مورد اتفاق میفته، ولی به لحاظ این که دستگاه قضا رو نمیخوایم، تو عمل دارم میگم و قانونش رو که الان عرض کردم، تو عمل به خاطر اینکه خب دستگاه قضا پرونده های کثیری داره و در واقع معمولا به خاطر اینکه تحقیقات روندش درست بره جلو، با حضور متهم ما تحقیقات رو انجام میدیم و محاکمه میکنیم، معمولا اگر نباشه در ایران یافت نشه یا به ایران بازگردونده نشه، ورود نمیکنیم به رسیدگی به این جرایم، معمولا اینجوریه. هرچند قانون میگه آقا ورود کن، صلاحیت ایجاد میشه، رسیدگی کن، ولی معمولا در عمل ورود نمیکنیم. نکته دیگر در خصوص صلاحیت واقعی اینه که معاونت توی این پنج دسته جرمی که خدمتون عرض کردیم بچه ها شامل صلاحیت واقعی نمیشه. شروع به جرایم مذکور هم شامل صلاحیت واقعی نمیشه. خیلی نکته مهمه. یعنی حتما بایستی جرم تام انجام بشه و فقط صلاحیت واقعی شامل مباشر جرم تام میشه. چنین کسی طالبتون نگفته، ولی خوب دقت کنید، ما معاون اون پنج دست جرم و خدمتون عرض شود که شروع به جرم اون پنج دست جرم رو شامل صلاحیت واقعی نمیاریم. صلاحیت واقعی فقط شامل مباشر جرم تام میشه. این که میگم مشمول صلاحیت واقعی نمیشه، منظور این نیست که کاری به طرف نداریم، آقا اشتباه نگیرید، نگید کاری بهش نداشت، نه، بلکه ما از طریق صلاحیت واقعی نمیتونیم بریم سراغ طرف ولی از طریق صلاحیت های دیگه، مثلا صلاحیت شخصی که ادامه توضیحش رو خواهم داد، و یا صلاحیت سرزمینی اگه در ایران حادث شده باشه میتونیم بریم سراغش، که حالا از طریق صلاحیت شخصی رو در ادامه توضیحش رو میدم، ولی از طریق صلاحیت واقعی نمیتونیم. متوجه هستید؟ خب حالا اجازه بدید چند تا نکته راجع به این پنج بندی که گفتیم، جرایم این پنج بند اگر اتفاق بیفته باعث صلاحیت واقعی میشه، یه مقدار توضیح بدم تا موضوع کاملا دقیق و روشن بشه، دیگه هیچ نکته ای رو ما از قلم ننداخته باشیم. نکته اول این که مصادیق بند الف ماده پنج، جرایم اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی، بند الف ماده پنج بود. این منظورش جرایم مذکور تو مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامیه، که حالا از بررسی جزئی اون خودداری میکنیم، بحث مربوط به جزای اختصاصی است. نکته دوم این که در بند دوی ماده پنج، جعل دستخط رهبری، البته جلسه قبل این نکته رو هم گفتم، مجدد تأکید میکنم، اعم از اینه که دستخط حضرت آقا رسمی باشه و یا غیر رسمی، و مشمول این بند دو میشه. یعنی چه؟ در واقع دستخطی که در نامنگاری های رسمی استفاده میشه، یا اینکه در نامنگاری غیر رسمی جعل بشه دستخط حضرت آقا، چه تو نامه رسمی چه توی غیر رسمی، شامل این بند میشود. ولی در خصوص سایر مقاماتی که تو بند سه بودن، فقط دستخط رسمی اونها مشمول ماده پنج و صلاحیت واقعی میشه. نکته سوم این که جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط رسمی اعضای مجلس خبرگان و اعضای دیوان عالی کشور مشمول این بند سه نمیشه. فقط رئیس این دو مرجع مهم هستند و مشمول میشن، یعنی جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس مجلس خبرگان و رئیس دیوان عالی کشور هستش که مشمول بند سه میشه و باعث جاری شدن صلاحیت واقعی میشه. چون اگه یادتون باشه، خوب دقت بکنید، تو بحث مجلس همه نماینده های مجلس رو شامل میشد، نه فقط رئیس مجلس. توی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رئیسش و هم همه اعضایش شاملش میشد. تو شورای نگهبان همه اعضای شورای نگهبان شامل بند سه میشد، ولی برای مجلس خبرگان و دیوان عالی کشور فقط رئیساشونن که جعل مهر، امضا، حکم، فرمان یا دستخط رسمیشون مشمول بند سه میشه. اینو خوب تو ذهنتون داشته باشید، چون تست ازش دادن. نکته چهارم که فقط معاون رئیس جمهور مشمول بند پ میشه. معاون رئیس قوه، رئیس قوه قضاییه و معاون رئیس مجلس مشمول این بند پ نمیشه. خوب دقت کنید. تو بند چهارم، نکته پنجم، تو بند چهارم از واژه آرا استفاده کرده بچه، که هم شامل قرار میشه هم شامل حکم. خوب دقت کنید. نکته ششم، منظور از سایر مراجع، مراجع قانونی تو بند چهارم مراجعیه که دارای صلاحیت صدور اجرایی یا رأی باشن، مثل شورای حل اختلاف، مثل کمیسیون ماده 100، مثل کمیسیون های مالیاتی، مراجع زیر مجموعه، مراجع قضاوت کننده زیر مجموعه قوه قضایی یا غیر از اون. توی کارگاه آینه دادرسی مدنی دارم درس میدم، حتما گوش کنید، عضو بشید و گوش کنید. تمام مراجع قضاوت کننده کل کشور رو با صلاحیتاشون میشناسید. نکته هفتم، تو بند پنجم تهیه و ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل ایران ملاک شامل مسکوکات رایج خارج از ایران نمیشه. این حالا نکات تستی بود که خدمتتون عرض کردم. دو تا نکته پایانی عملی و کاربردی هم بگم در خصوص صلاحیت واقعی. اونم اینه که بچه ها لازم نیست که این پنج بند جرائمی که در این پنج بند اومده در خارج از کشور هم جرم تلقی بشن. همین که اون فعل رفتار مجرمانه در خارج از کشور اتفاق بیفته و بر اساس قانون ما جرم محسوب بشه کافیست. دقت میکنید؟ لازم نیست فعل ارتکابی تو محل وقوع جرم، یعنی اون خارج از کشور، اون محلی که داره اتفاق میفته، هم جرم تلقی بشه. اصلا لازم نیست. و نکته دوم، اگه پرونده این نزد مراجع قضایی ایران تو دادسرا مطرح شد مبنی بر این که ارتکاب وقوع یکی از جرائم، یکی از این جرائم مذکور در این پنج بند در خارج حادث شده، بعد بازپرس اومد بررسی کرد، پرونده که بهش ارجاع دادن بررسی کرد، دید آقا هیچ یک از این پنج بند نیست، چه قراری صادر میکنه؟ مثلا پرونده اومد نزد من گفتن آقا دستخط یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیه جعل شده و استفاده شده توسط این آقا. ما رسیدگی کردیم دیدیم نه، دستخط رسمی نبوده، یه دستخط غیر رسمی بوده. خب اینجا باید به نظرتون من بازپرس چه تصمیمی بگیرم؟ آیا بیام قرار منع تعقیب بزنم به استناد اینکه جرمی اساساً حادث نشده، یا اینکه بیام قرار موقوفی تعقیب بزنم، یا اینکه بیام قرار عدم صلاحیت بزنم به ترکیه؟ ببینید بچه، تو عمل این سوال پیش اومده دیگه، شاید تو هیچ کتاب پیدا نکنید. در عمل به نظر میرسه که بایستی قرار منع تعقیب صادر بشه، موجه تر از هم است. یه نظر مشورتی هم داریم که قرار منع تعقیب رو صادر میکنه. قرار عدم صلاحیت بچه ها نمیتونیم صادر کنیم. فریبتون ندن بگید بله عدم صلاحیت به دادگاه های ترکیه، به دادسرای ترکیه، نداریم همچین چیزی. قرار منع تعقیب موجه تره. یه نظر مشورتی هم عرض کردیم داریم که حال شمارش هم بنویسید، 7/720 مورخ 28/3/92 که تایید کرده که قرار منع تعقیب صادر بکنیم. یه نکته پایانی هم راجع به صلاحیت واقعی بگم. برخی اساتید حقوق علاوه بر ماده 5 از قانون مجازات اسلامی، قسمت ابتدایی ماده 6 رو هم مصداق صلاحیت واقعی میدونن. قسمت ابتدایی ماده 6 قانون مجازات اسلامی رو هم مصداق صلاحیت واقعی میدونن. حالا قسمت اول ماده 6 چی میگه؟ میگه آقا اگه شخصی مستخدم دولت جمهوری اسلامی ایران بود، در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران بود، حالا چه ایرانی بود چه غیر ایرانی، بعد در خارج از کشور، خارج از قلمرو حاکمیت ایران، بیاد در رابطه با شغل و وظیفش مرتکب جرمی بشه، با اینکه جرم در خارج از کشور حادث شده، چون طرف، اون طرف مجرم مستخدم جمهوری اسلامی ایران هست و در رابطه با اون شغل و وظیفه‌ای که استخدام شده جرم انجام داده، من جمهوری اسلامی ایران باید به جرم او طبق قوانین خودم رسیدگی کنم. این هم به عنوان یکی از مصادیق جرم‌های مهمی که اونقدر برای جمهوری اسلامی مهمه که حتی اگه در خارج از کشور هم انجام بشه، چه مرتکب ایرانی باشه چه غیر ایرانی، اگه مستخدم من جمهوری اسلامی باشه و در راستای وظیفه شغل خودش جرمی رو انجام بده، از لحاظ حفاظتی و حمایتی من جمهوری اسلامی باید رسیدگی کنم. مثلا فرض کنید کارمند دفتری ایران توی سازمان ملل که مثلا یک آمریکایی هستش، یه مکزیکیه، مثلا برای اینکه نامه ای رو به رئیس سازمان ملل بزنه که مثلا بهش یه مساعده ای بدن، میاد مهر وزارت خارجه، نه وزیرا، مهر وزارت خارجه رو جعل بکنه. خب چون این مهر وزیر رو جعل بکنه که میاد شامل ماده 5 میشه، بیاد مهر وزارت خارجه رو جعل بکنه، ذیل نامه بزنه. با اینکه جرم در آمریکا حادث شده توسط غیر ایرانی، ولی چون مستخدم ایران بوده و در رابطه با وظیفه شغلیش آمده جرم رو انجام داده، جمهوری اسلامی بایستی رسیدگی بکنه. یا مثلا مثل مدیر مدرسه ایرانی توی کشور هندوستان که تبعی هندوستان هم هست ولی مستخدم آموزش پرورشه، مستخدم دولت محسوب میشه، یک جرمی رو در رابطه با وظایف خودش، مثلا تصرف غیرقانونی تو اموال دولتی که در هندوستان هست، بیاد انجام بده. خب اینجا این از این باب هستش که برخی اساتید این قسمت رو از ماده 6 رو هم مصداقی از مصادیق صلاحیت واقعی قلمداد میکنن. بعضیا میگن نه این شخصیه کماکان، ولی به نظر میرسه که صلاحیت واقعی است. قسمت دوم ماده 6 که عرض خواهم کرد، اون مصداق صلاحیت شخصیه که انشالله توضیح خواهم داد. بنابراین جمع‌بندی کنم، برای اینکه ماده 6 قسمت اولش در واقع محقق بشه، دو شرط نیاز داریم: یک، رابطه استخدامی فیما بین مرتکب جرم و دولت وجود داشته باشه; دو، ارتکاب جرم در رابطه با شغل و وظیفه اون شخص باشه، شخص مستخدم باشه. اینجا بر اساس صلاحیت واقعی، خب وقتی میگیم صلاحیت واقعی، بچه خیلی میگیم بر اساس صلاحیت واقعی، خیلی آثار داره دیگه. آثارش مثل این بود که حتی اگه به ایران هم نیاد ما محاکمش میکنیم. آثارش اینه که بحث حتی اگر اونجا هم مجازات بشه، ما باز اینجا مجازاتش میکنیم و فقط ارفاقش بحث همون قاعده احتساب تو بحث تعزیریا هستش. دقت میکنه اینها رو دنبالش داره. بنا همین خیلی مهمه که ببریمش زیر صلاحیت واقعی یا صلاحیت شخصی، که توضیحش رو انشالله خدمتون عرض خواهم کرد. خب حالا دقت کنید بچه ها، باز من یه رفرنسی بزنم. وقتی من میام میگم که آقا در خصوص معاون جرم و در خصوص شروع به جرم، اینها شامل صلاحیت واقعی نمیشند، حتما باید جرم تام انجام بشه. تا موقعی که شما معاونت رو ندونید، شروع به جرم رو ندونید، جرم تام رو ندونید، که نمیتونید این بحث رو متوجه بشید. اینه که باز دوباره تأکید میکنم که علت این که ما آمدیم و این اصول رو در این قسمت داریم میگیم، نه در ابتدای کارگاه، اینه که کاملا درک بکنید. خب بریم سراغ صلاحیت بعدی یا اصل سوم. اصل صلاحیت شخصی هستش. از اون 9 اصل 2 تاش رو گفتیم، یه اصل دیگه مون به نام اصل صلاحیت شخصی، اصل سوم. همون گونه که از اسم این اصل مشخصه، یعنی برای این صلاحیت ما با شخص کار داریم که ببینیم چه شخصی بزهکاره یا بزهدیده است. این اصل خیلی ساده بخوام براتون بگم اینجوری میگه. میگه اولا تبعه ایرانی هر جای دنیا، تبعه ایرانی هر جای دنیا مرتکب جرمی بشه، اگه شرایطی ماده 7 و شرایطی که عرض میکنم وجود داشته باشه، طبق قانون ایران محاکمه میشه و در ایران محاکمه و مجازات میشه. ثانیاً میگه اگه فرد خارجی در هر کجای دنیا مرتکب جرمی علیه تبعه ایران هم بشه یا مرتکب جرمی علیه ایران بشه، در صورت وجود شرط مذکور تو ماده 8 شرطی که عرض خواهم کرد، طبق قانون ایران محاکمه میشه و مجازات میشه. پس ببینید ما به شخص نگاه میکنیم. توی قسمت اول بزهکار رو نگاه میکنیم که حتما تبعی ایران باشه. تو قسمت دوم بزهدیده رو نگاه میکنیم که حتما تبعی ایران باشه یا ایران باشه. تبعی ایران یا ایران باشه. به قسمت اول میگن صلاحیت شخصی فعال در ما بین حقوقدان ها، یا صلاحیت شخصی مثبت یا مبتنی بر تابعیت بزهکار. صلاحیت شخصی فعال یا مثبت یا مبتنی بر تابعیت بزهکار. به قسمت دوم که ما توجهمون روی بزه دیده بود میگن صلاحیت شخصی منفعل یا منفی یا مبتنی بر تابعیت بزه دیده. پس دقت کنید دو تا صلاحیت شخصی دو مدل داشتیم، صلاحیت شخصی فعال، صلاحیت شخصی منفعل، یا صلاحیت شخصی مثبت، صلاحیت شخصی منفی، یا صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزهکار، صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزهدیده. خب تا اینجا صلاحیت شخصی رو بدونید، جلسه بعد انشالله بیشتر و مبسوطتر در موردش صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که از این جلسه هم لذت برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. التماس دعا یا حق.